در سال 1983 متعلق به منشور اروپایی برنامه‌ریزی فضایی بوده و در این کنفرانس برنامه‌ریزی فضایی به این صورت تعریف شده که برنامه‌ریزی فضایی به سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی جامعه تجلی جغرافیایی میده و در این حال یه رشته علمی هستش که میتونه سیاستی رو توسعه بده و یک رویکرد میان رشته‌ای و جامع باشه که به دنبال تکامل و توسعه یک منطقه و یا یک سازمان کالبدی هستش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. شما شنونده برنامه با اندیشه ورزان هستید. در این برنامه با حضور دو مهمان از جامعه اندیشکده ها به نگاه راهبردی به کویر توجه کردیم و بیشتر در این باره صحبت میکنیم. در این برنامه آقای دکتر اسدی حضور دارن، دکتر شهرسازی و دبیر میز آموزش سرزمین دانشگاه عالی دفاع ملی، و همچنین آقای دکتر الفت متخصص معماری. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. شما شنوندگان در جریان هستید که به هر حال با وجود کویرهای مختلف در ایران که مناطق کبیری تحت تاثیر شدید نمک قرار دارن و قابل رویش و کشت برای گیاهان زراعی نیستن، در این حال بیابانهای مختلفی داریم، از جمله مثلا در کبیر یزد که در اون ده ها منطقه کبیری وجود داره. در هر کدوم از کبیرها ممکن هست که ما دریاچه هایی را هم داشته باشیم که این دریاچه ها بر اساس اطلاعات موجود یا قلیایی هستن یا به صورت توده ها که اون معمولا به صورت محلول هم دیده میشه. ظرفیت فوق‌العاده ای همونطور که در این برنامه هم مهمانان ما اشاره کردند پیش رو میگذاره که در جنبه های مختلف حتی تا راهبرد فضایی میتونیم به اونها اعتنا بکنیم. جنبه های زیستی، محلی برای زندگی و بقا و توسعه جوامع انسانی، همچنین توجه به کشت و زرع و وجود گیاهان با ارزش و مواد غذایی و پرورش بز و شتر در مناطقی که کویرهای با گیاه وجود داره، چون کویرها به دو دسته با گیاه و بدون گیاه هم تقسیم میشن. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد و البته خواهیم پرسید که تا به حال چه سیاست هایی برای این مناطق تعریف شده و چه نقدی به اسناد فرادستی در این باره وارد هست. با ما در برنامه با اندیشه ورزان در رادیو اقتصاد همراه باشید. شنوندگان عزیز، برنامه‌ریزی راهبردی برای کویر میتواند با جذب سرمایه به رونق اقتصادی مناطق بیابانی منجر شود. مناطق کویری میتوانند از نظر اجتماعی و فرهنگی هم فرصت نوینی ترقی شود. فرصتهایی که مناطق بیابانی و کویرها در اختیار برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی در ایران میگذارند چیست؟ در برنامه رادیویی با اندیشه ورزان کار مشترک جامعه اندیشکده‌ها و رادیو اقتصاد به این مهم میپردازیم. شنونده و همراه ما باشید و از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3637 در این باره به اظهار نظر بپردازید. شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد، نگاه ملی و شناخت توانایی‌های پنهان مناطق کویری برای کشور موضوعی است که غفلت از آن جایز نیست. با چه راهبردها و برنامه‌هایی می‌توان بیشترین بهره‌وری را از مناطق بیابانی و کویری ایران به عمل آورد؟ پژوهشگران مرکز سیاست پژوهی کشور به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند. شنونده و همراه ما باشید و از طریق پل ارتباطی 3036-37 به طرح پرسش و نظر بپردازید. خب آقای دکتر اسدی، اجازه بدید بپرسم که تا به حال چه سیاستهایی برای مناطق کبیری تعریف شده؟ سیاستهای کلان، اونم کلان ملی در حوزه ساختار فضایی مناطق بیابانی و یا جزئین؟
در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران افق 1404 یک سری محورهای اصلی عنوان شده که میشه از اونها به این عنوان یاد کرد. یکی تلاش برای قطع تکای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین از محل درآمدهای مالیاتی. بحث بعدی همافزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت نسبی من جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل، گردشگری به ویژه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان اونها، صنایع انرژی و همچنین زنجیره پایین دستی اونها با اولویت سرمایه گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساختهای موجود و همچنین ساماندهی سواحل. محور بعدی ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاریه. موضوع بعد افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید در بخش کشاورزی. همچنین ایجاد رقابت پذیری در کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی. محور بعدی متنوع سازی اقتصاد متکی به منافع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری‌های نوین و بالاخره تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید منابع داخلیه که همه این ظرفیت‌ها تو دل کویر ما هست. همچنین در ضوابط ملی آمایش سرزایی مصوبه 1394 اشاره شده به موضوع توزیع متناسب جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در قلمرو سرزمین در جهت ایجاد تعادل بیشتر بین نیمه غربی و شمال غربی کشور و همچنین نیمه شرقی و جنوب شرقی اون بر مبنای کارایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی با استفاده از ظرفیت‌های بندر چابهار، بندر جاسک، سواحل مکران و نواحی کویری و همچنین ایجاد زمینه‌های لازم برای استقرار جمعیت در نواحی مستعد از طریق فراهم ساختن زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در بخش‌های صنعتی و خدماتی. اینا سیاست‌هایی که حالا به فراخور میشه بهش اشاره کرد و حتما نقد‌هایی هم به اونها واقع است که جناب آقای الفت میتونن تو این زمینه توضیحات خودشون بفرمایند.
بسیار این چیزی که اشاره کردید سیاست‌های کلان ملی در حوزه ساختار فضایی منطقه بیابانی هم هست؟
بله، ساختار فضایی منبعث از پراکنش انسان برای انجام یک فعالیت در نقاط مختلف سرزمینه. مسلماً ما نباید به مناطق کویری به چشم یک گپ یا یک فضای خالی نگاه بکنیم که امکان پذیرش جمعیت رو نداره. همچنین عرض کردم خدمتتون که این حوزه های کویری به سبب همجواری با بنادر مهم کشورمون در حوزه جنوب بسیار میتونن بر اقتصاد و جذب گردشگر مؤثر و مفید باشن.
خب این تو این قسمت هست دکتر اسدی، ولی یک سوالی هم حالا شاید اینجا مطرحه. مثلا اگه اشتباه نکنم، باز شما بیشتر میدونید تصدیب بفرمید، فکر میکنم مثلا کویر مرکزی ایران حدود 100,000 کیلومتر مربعه اگه اشتباه نکرده باشم. آیا کویر مرکزی با این وسعت هم از همین خصوصیات برخورداره؟ یا میدونیم از نظر صنعتی و تجاری کویر به خاطر سنگ‌ها و املاح نمکی و کلورورهای مختلف ماده اولیه و کلیدی برای صنعت نفت، دومی برای مثلا نمکی که به عنوان نمک طعام از همین منطقه به دست میاد، دومی برای صنایع پتروشیمی که بسیار گران و ذی قیمت هم هست، نوع رطوبتگیر هم هست. اینها همه کمک میکنه به این توسعه؟ در این سند توسعه به اینها هم توجه شده؟
بله، موضوعاتی مانند منابع انرژی، صنایع و خیلی از مسائل دیگری که کویر مادر بسیاری از اونهاست و اونها رو در دامان خود پرورش میده از جمله موضوعاتی که به اونها توجه شده. منتها به فراخور موضوع که ما خدمت شما هستیم بیشتر سعی میکنیم به مسائل و موضوعات مربوط به حوزه های سرزمینی و اقلیمی بپردازیم. بحث های مانند آب، خاک، منابع انرژی، تقسیمات کشوری و کلان مسائلی که این استانها، این نقطه استانی که خدمتون عرض کردم باهاش بیشتر مواجه هستن. منتها هم عرض با این تحقیقات ما در 10-11 محور دیگه که حالا شما هم اشاره کردید بهش، هم بحثای مربوط به صنایع و معادن، موضوعات گردشگری، حتی بحثای معماری و شهرسازی و خیلی از مسائل مختلف هم موازی با این جریان اسنادش در حال تدوین هست در دانشگاه عالی دفاع ملی و عرض کردیم این به صورت خوشه ای این پروژه ها هر کدومشون، این محورهایی که خدمتون عرض کردم، چکیده 90 الی 100 پروژه‌ایه که نخبگان همین کشور روش زحمت کشیدن و ما یکی از اون اسناد رو که مربوط به اسناد محیط زیستی و روندهایی که در اون هست امروز در خدمت شما هستیم. شاید یه 9 تا 10 تا محور دیگه هم وجود داره که میشه راجع به اونها هم صحبت کرد.
بسیار خوب. دکتر الفک، چه نقدی به اسناد فرادستی وارده؟
ببینید، کلا وقتی که ما این اسناد فرادستی رو تحلیل میکنیم و راهبردها و سیاست‌های اونا رو میبینیم، میفهمیم که عمده اونا مسئله محورن و گرایششون به سمت حل مسائل عمومی کشوره. یعنی به صورت جزئی نگاه نکردم به خیلی مسائل و همشون هم در راستای بیابان زدایی و کویرشناسی نبوده. مثلا در حوزه منابع طبیعی و زیست محیطی بخوام بگم، اشاره شده که تغییرات اقلیمی و سختی هوا مثلا بهش اشاره شده، در حد اشاره بوده، یا تخریب محیط زیست و کاهش تنوع زیستی فقط بهش در حد اشاره بوده. ببینیم، ما اگه بخوایم به سمت توسعه پایدار حرکت بکنیم، باید توی 3 حوزه بتونیم امر رو پیاده بکنیم: پایداری اجتماعی، پایداری زیست محیطی و پایداری اقتصادی هستش. الان اون چیزی که تو کشور ما بیشتر داره انجام میشه و خیلی دیده میشه اون بخش پایداری اجتماعی یا همون مربوط به اکوتوریسم هستش که خیلی از توریست ها میرن و اونجا بازدید میکنن. ولی در جهت زیست محیطی گفتم، حفظ منابع آبی ما هنوز خیلی خوب نتونستیم عمل بکنیم. یا مثلا در رابطه با پایداری اقتصادی بتونیم از این مناطق ما استفاده بکنیم و پول در بیاریم. الان نگاه بکنید، یه کشوری مثل هلند شاید 1% سطح زمین کل دنیا رو داشته باشه، ولی خب این کشور داره صادرات عمده کشاورزی میکنه. این خیلی مهمه که بتونیم از اون بخشی که داریم، حالا فقط به اندازه زمین نیستش، بتونیم ازش استفاده بکنیم و در حد اشاره نباشه.
از این فرصت استفاده بکنم آقای دکتر اسدی، با توجه به کاهش منابع طبیعی، چشم‌اندازها و روندهای آینده رو چطور میبینید؟
یک سری محورهای قابل تقسیم هستش. این صحبتی که از اتحالی فرمودید، بحث آب، خاک و زمین، منابع انرژی، تغییرات اقلیم و یک سری مسائل و موضوعاتی که ما در وزارت کشور در حوزه تقسیمات کشوری خیلی به این موضوع میپردازیم و جناب دکتر وحیدی هم نظر دارن روی این بحثا که حتما توی خانواده وزارت کشوری موضوعات تقسیمات سیاسی مورد بحث قرار داده بشه. میشه موضوعات رو به ترتیب از آب شروع کرد. ما توی سیاره‌ای داریم زندگی میکنیم که 1400 میلیون کیلومتر مکعب در اون آب وجود داره، اما افسوس که 97% این آب‌ها در اقیانوس‌ها قرار گرفته، 2% دیگر یخچال‌های قطبی هستند و 0.6% اونها رو آب‌های زیرزمینی و رطوبت خاک تشکیل میده. بنابراین می‌بینیم که چه سهم ناچیزی از اون به دست انسان‌ها برای ادامه حیات میرسه. خب اینو بذارید در کنار الگوهای سنتی کشت، وقتی که بسیاری از بخش‌های جهان منابع آب خودشون رو تحت فشار قرار دادن، شاید این سوال رو بپرسید که خب خیلی از منابع سطحی آب وجود داره که میشه از اونها استفاده کرد، کاملا بجاست و ذکر این نکته حائز اهمیته که 20% رودخونه‌های جهان قبل از اینکه حتی به دریاها برسن خشک میشن و کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست. و ما میدونیم که مناطق عمده‌ای از جهان شامل شمال افریقا، جنوب آسیا و همچنین مناطق خشک صحرای افریقا با کم آبی شدیدی مواجه هستند. در حال حاضر 1.4 میلیارد نفر این کم آبی رو دارن احساس میکنن و طبق پیشبینی هایی که در سازمان بهداشت جهانی وجود داره، این عدد حتی امکان داره به 5.5 میلیارد نفر در سال 2025 میلادی برسه. محور بعدی موضوع خاک و زمینه. ما در این عرصه هم با محدودیت مواجه هستیم. تنها 1/3 سطح کره زمین خاکی است و شاید عنوان این کره خاکی براش برازنده نباشه وقتی 2/3 اون رو آب تشکیل داده. حتی لازمه به این موضوع اشاره بکنیم که از این مقدار هم تنها 1/3 اون زمین ها رو زمین هایی پوشونده که میتوان در آنها کشاورزی کرد. تازه این زمین های کشاورزی هم در دل خودش مراتع رو هم در بر گرفته. زمین های کشاورزی 5 میلیارد هکتار و زمین های قابل کشت 1.4 میلیارد هکتار تنها در کره زمین قابل شناسایی هستند. خب تحقیقاتی در عرصه های مختلف بین‌المللی صورت گرفته. سرانه زمین قابل کشت رو در دهه 50 میلادی حدود 48 هکتار به ازای هر نفر برآورد کردن، اما این عدد در حال حاضر به 23 هکتار تنزل پیدا کرده و این نشون میده که منابع خاک و زمین طی سالها منجر به فرسایش شده و این فرسایش هم علل طبیعی و هم علل انسانی رو به همراه داشته. مثال میتونیم بزنیم که در چین 14.5 میلیون هکتار زمین قابل کشت رو بین سالهای 1979 تا 2000 میلادی به دلیل افزایش جمعیت و توسعه شهرهاش از دست داده. موضوع بعدی بحث منابع انرژی هست که به شدت داره کاهش پیدا میکنه. منابع ارزون، منابعی که در دسترس بودن، بازارهای انرژی به شدت در حال تغییر هستن. طبق پیشبینی هایی که صورت گرفته در مجامع بین المللی تا سال 2040 تقاضا برای این قبیل انرژی ها تا 27% بیش از این افزایش پیدا خواهد کرد و این میتونه اثر عمده‌ای بر موضوع امنیت غذا در سطح بین المللی بذاره. همینطور که میدونید تولید کود نیتروژن که یک ورودی مهم در کشاورزی است، برای استفاده از اون به گاز طبیعی تجدید ناپذیر نیاز هست و متاسفانه میزان دسترسی کشورها به این مواد همچنان رو به کاهش هست و حدود 3 میلیارد نفر برآورد شده که دسترسی محدود دارن به خدمات نوین انرژی و همچنین 1.4 میلیارد نفر هم دسترسی محدود به الکتریسیته دارن. در حوزه بعدی که شامل تغییرات اقلیمی میشه، ما اقلیم رو یک نظام پیچیده و برهم کنش میتونیم نام ببریم. اقلیمی که شامل اتمسفر، سطح زمین، برف و یخ، اقیانوس ها و دیگر پدیده های آبی و موجودات زنده میشه. بسیاری از اثرات گلخانه‌ای و تولید ایروسل ها موجب تغییر اقلیم میشن که طی قرن بیستم شاهد بسیاری از تغییرات اقلیمی بودیم و همچنان هم مسائلی مانند آلودگی های فعلی منشعب از این موضوع. اما موضوع آخری که شاید اصل مشکلات ما در این بخش نهفته باشه در موضوع تقسیمات کشوری است. یکی از تهدیدات سیاسی استانهای مناطق کویری و بیابانی همین تقسیمات کشوری است که اتفاقا وزارت کشور متولی اونه. در برخی از استانها مانند خراسان جنوبی ما توی تقسیمات کشوریمون دیدیم که چه تغییرات عظیم و عمده‌ای اتفاق افتاده. بعضا دیده شده که وقتی جناح‌های مختلف که زینف هستن و مردم نتونستن بر سر این تقسیمات به توافق برسن، کارشون به خشونت و درگیری و اعتراض کشیده شده. بنابراین اهمیت کار وزارت کشور رو نشون میده که بر ساختار تشکیلات اداری اجرایی کشور باید نظارت کافی و وافی رو داشته باشه. همچنین یکی از موضوعاتی که خیلی ما در سالهای اخیر مشکل خوردیم، یعنی میخوام بگم که مشکلات ما همش این نیست که ما بیابانی هستیم، نصف کشورمون در بیابان افتاده، ما حالا شاید کشت ضعیفی اونجا داشته باشیم یا حتی به لحاظ دسترسی اونجا محدودیت داشته باشیم. ما مشکل داریم در حوزه آبریز کشور و مدیریت اون، مشکلی که باعث شد در سال 1398 سیلاب‌های عمده اتفاق بیفته، در حالی که میشد اونها رو از مبدأ کنترل کرد. خیلی از سیستم‌های مختلف اداری کشورمون مانند سیستم‌های بودجه‌ریزی و همچنین خود تکایی مناطق که صورت نمیگیره و تمرکز زدایی که انجام نمیشه این موزل رو تشدید میکنه. توی استانهای نهگانهی که در ابتدای عرایزم خدمت شما اونها رو نام برده بودم، جالبه بدونید که 61% از خاک این کشور رو تشکیل میده، با اینکه همه این 61% بیابان نیستن، اما به هر حال نشوندنده اهمیت این 9 تا استان میده در قبال مثلا 22 استان دیگه کشورمون. ما حدود 993,000 کیلومتر مربع زمین رو در این استانها میتونیم به اونها اشاره بکنیم. بر اساس سرشماری سال 1400 این مناطق حدود 25 میلیون نفر جمعیت که چیزی حدود 30% جمعیت کشورن رو در اختیار داشتن و به ترتیب به لحاظ جمعیتی عرض میکنم سیستان و بلوچستان، بعد کرمان و بعد خراسان جنوبی مهمترین استانهای کبیری کشور بودن در مقایسه با قم که کوچکترین مساحت رو داشته.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز اشاره بکنم که بلافاصله بعد از پایان این برنامه میتونید به آرشیو زمانی ما در رادیو اقتصاد هم سر بزنید. شما پیام کوتاه ما 3637 هست و تا لحظات دیگر بخش پایانی این برنامه را از آقای دکتر الفت خواهم پرسید.
نقش اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی در سیاست گذاری های اقتصادی، بهره برداری بهینه از ثروت های مالی کشور در همراهی با جامعه اندیشکده ها، با اندیشه ورزان.
با اندیشه ورزان، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آقای دکتر، با توجه به آنچه که اشاره شد، راهبردهای کتاب و حال از طرحهای راهبردی کبیر احسا شده چی هست؟ خیلی خلاصه بفرمایید به حرف پایانی.
یه سری راهبردها رو ما میتونیم به دست بیاریم از کلان پروژه راهبردی کبیر. مثلا مدیریت و بهره برداری پایدار منابع آبی و بتونیم اون رو ارتقا بدیم با استفاده از شیوه‌های پایدار و بومی، یعنی با توجه به اون تکنولوژی که در اون منطقه وجود داره و متناسب با اون منطقه باشه، سازگاری داشته باشه باش. و اینکه در نظام سکونتگاهی ساکنان اونجا و ساختار جمعیتیشون بتونیم تعادل ایجاد بکنیم و یه تقویت اجتماعی اقتصادی بین شهرهای میانی، کوچک و روستاها ایجاد بکنیم. بتونیم این اصلاح الگو مصرف و جایگزینی سوخت‌های فسیلی با منابع تجدیدپذیر رو ایجاد بکنیم. چون توی مناطق کویری اون چیزی که خیلی مهمه و پتانسیل داره میتونیم ازش استفاده بکنیم، یکی نیروی باده و دومی انرژی خورشیدی یا مثلا استفاده از بیوگازها و انرژی زمینگرمایی که اینها در کویر به راحتی میشه ازش استفاده کرد. دیگه مثلا یه حجم بالایی از انرژی رو از یه نیروگاه خیلی دور بخوایم انتقال بدیم به جای دیگه، این با پایداری و توسعه پایدار تضاد داره و ناسازگاره و میتونیم این کارها رو انجام بدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون، ممنونم از اینکه در این برنامه شرکت کردید. شنوندگان عزیز، متشکرم از حسن همراهی فرد شما در این برنامه با اندیشه ورزان، کار مشترک رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها. در اینجا من ناصر خیرخواه به اتفاق مهمانان حاضر در استودیو و دیگر همکارانم ایام خوبی براتون آرزو میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیوی اقتصاد اوقات عصرگاهی بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند آرزو میکنیم.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور میشود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی میپردازد.
نام کتاب من باختن با موقعی سفیده.
آقا شما که آشنایی با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدم پسنداز کنم.
این کتاب بررسی میکنم که چرا کسب و کارها شکست میخورن.
دور مهربان کتاب مثل آسمان کتاب گنج ناگشوده ای پیش روی من کتاب حاصل بهار و گل در دل خزان کتاب شعر خوب دوستی یار مهربان کتاب.
یک سؤال یک کتاب.
من مترجم کتاب 10 توصیه کاربردی برای موفقیت در کارآفرینی بانوان هستم که نویسنده اون اپرا وینفری است.
در چند برنامه اخیر یک سوالی کتاب همراه شدیم با سرکار خانم نایم بریمانی، مترجم کتاب 10 توصیه کاربردی برای موفقیت در کارآفرینی بانوان. در ادامه شرح بخشای این کتاب امروز با 5 عادت دیگه‌ای که بانوان تاجر موفق جهان دارند همراه این مترجم محترمیم.
در عادت پنجم اپرا میگه بانوان تاجر موفق با اشتیاق و سخت کار میکنن. هرچند در برخی از عقاید موفقیت افراد به شانس و واژه‌های از این قبیل گره زده میشه، اما اونچه که موفقیت بانوان رو به همراه داره کار سخت و پشتکاره. اگر از هر بانوی تاجر ثروتمند در خصوص تعداد ساعات فعالیت در مراحل آغاز حرفشون سوال کنید، اغلبشون اینجوری جواب میدن که در ابتدا بیشتر از 60 ساعت تو هفته کار میکردن. برای موفقیت و گام نهادن تو این مسیر باید آماده باشید تا با استراحت روزانه یا تعطیلات معمول آخر هفته خداحافظی کنید. اگه در مرحله شروع کار خودتون هستین، بعد با شرکت خودتون نفس بکشید، بخورید، بنوشید تا جایی که بتونه روپاهای خودش بیسته. سخت کار کردن برای شما اگه دید روشنی از اهدافتون داشته باشید و مشتاق کاری باشید که انجام میدید آسان میشه. عادت ششم، بانوان تاجر موفق فروتن هستن و آماده تعلیم میباشن. کارآفرینی یک فرایند طولانی مدت در تمام زندگیه و بانوان تاجر موفق اینو میدونن. تو دنیای تجارت همه چیز سریع تغییر میکنه. شما میتونید امروز یه نوآور باشید، فردا به یه فرد منسوخ تبدیل بشید. برای موندن در جریان و تطابق سعید با پیشرفت متناوب، بانوان تاجر موفق یادگیری‌های شخصی خودشونو ادامه میدن. اونا مجله‌های اقتصادی، کتاب و منابع مختلفی رو میخونن. تو سمینارها شرکت میکنن، خودشونو با آخرین تغییرات اقتصادی بروز میکنن. عادت هفتم، بانوان تاجر موفق از طریق استعدادهای خودشون کسب درآمد میکنن. استعدادهای خودشون رو خلاقانه استفاده میکنن. استعدادها شکل میگیرن و اونها این استعدادهای ذاتی خودشون رو در قالب توانایی‌های خودشون به بازار عرضه میکنن. اونا میدونن که تمام مردم به توانایی برای جذب موفقیت در بازار جهانی نیاز دارن. عادت هشتم، بانوان تاجر موفق چندین شبکه حمایتی میسازن. با شرکت‌های مهم توسط چندین شبکه متفاوت متصل میشن. اونا میدونن که این تشکیلات متفاوت یک ارزش افزوده متفاوتی برای اونا و برای شرکتشون به ارمغان میاره. اونا هم مدام از محل انجمن خودشون خارج میشن برای که به شبکه‌های دیگه متصل بشن که اونجا بانوان تاثیرگذار و دارندگان گروه‌های صنعتی یا ریاست انجمن‌هایی هستن. چون اونجا میدونن که میتوانن چشم‌اندازهای جدیدی رو ملاقات کنن و روابط تجاری بسازن. همچنین با برنامه با انجمن‌های تبادل و مذاکره‌های مفید برای بهبود توانایی‌های تجارتشون مشارکت می‌کنن. عادت نهم، بانوان تاجر موفق وقت خودشونو با درایت مدیریت میکنن. قبل از آغاز هفته آینده برنامه های هفته آتی خودشون رو از پیش تو تقویم ثبت میکنن. هدفاشونو به ترتیب اولویت مرتب میکنن و وقت خودشونو رو چیزهایی که براشون مهمتر و با ارزشتر هستش مصرف میکنن. پولدارها وقت خودشونو به انجام اموری که خیلی مهم، ضروری و استراتژیک برای موفقیتشون هست اختصاص میدن. هر ثانیه‌ای که بگذره معرف موفقیت و شکست برای اونها هست. پس سعی میکنن بتونن از تمام دقایق 24 ساعت زندگی خودشون استفاده کنن. عادت دهم، بانوان تاجر موفق مربی خوبی دارن. آنتونی رابینز میگه اگه میخواید موفق بشید، کسی رو پیدا کنید که نتایجی که شما میخواید رو کسب کرده باشه و کاری که او کرده رو کپی کنید. اون وقت شما هم میتونید همون نتایج رو کسب کنید، ولی در زمانی بسیار کوتاه‌تر. شاید این عادت یکی از مهمترین عادت